بخش چهاردهم.
دو روز بود که ناهید کتک میخورد و فحش میشنید. 24 ساعت فقط یک کف دست نان خشک بیات به او دادند. دندانهایش درد میکرد، فکش درد میکرد، گلویش خشک بود و میسوخت. یک جرعه آب به او نداده بودند. چطوری میتوانست نان را گاز بزند، بجود و قورت بدهد؟ معده‌اش مینالید. نان را گذاشت دهانش و شروع کرد به مکیدن. کجال هی میآمد و میگفت
اعتراف کن و خلاص.
گاهی با تشر میگفت و گاهی با ترحم و گاهی با تحکم. گاهی نازش را میکشید و گاهی با نوک پوتین میزد به پک و پهلویش. گاهی نصیحت میکرد و از راه و مرام خودشان میگفت که زن آزاد است و برابر با مرد و کسی نمیتواند به هیچ زور بگوید. ناهید حرفایش را بی جواب نمیگذاشت. از کرامت زن در اسلام می گفت، از مقام حضرت زهرا می گفت، از مقام مادر می گفت که به قول پیغمبر به حیث زیر پای اوست و حتی سوره کوثر را خواند و گفت
نسل اشرف انسان ها از دختر پیغمبر دم پیدا کرده.
از مریم و آسیه و خدیجه می گفت. کنایه می زد که
الان تو آزادی؟ ای دختر آزادن؟ اینا جرات ندارن نفس بکشن.
و وقتی کجال ناراحت شد مویش را کشید و با پوتین به مهره کمرش کوبید، گفت
تو بردی تکش استی، دیدم چطوری نگات میکرد، دیدم که
کجال عصبانی شد و آنقدر او را زد که خودش خسته شد. صبح روز سوم بردندش بیرون کشان کشان. چشمهای ناهید را هم نبستند. تا میدان ده زیاد راه نبود، یک کوچه پایین تر. برف تازه باریده بود و همه جا یک دست سفید بود. چه مراسم خاصی بوده؟ روی سکوی جلوی ساختمانی نه چندان قدیمی سرهنگ و تکش و چند نفر دیگر ایستاده بودند. سکو 4 پله میخورد تا زمین. دور تا دور میدان هم مردها و زنهای مسلح صف کشیده و همه چیز و همه جا را زیر نظر داشتند. 3 نفر هم بیل به دست برفها را وسط میدان روی هم کپه میکردند. شبیه یک سکو ساختند، یک سکوی 0.5 متری. نکند میخواستن آدم برفی بسازند؟ سرهنگ قصد برف بازی داشت؟ سرهنگ دستش را بالا برد و گفت
بس است دیگر،
و سر چرخاند و به اولین گروهی که وارد میدان شدند اشاره کرد که بروند و روبروی سکو بایستند. زنها و مردها گروه گروه می آمدند و روبروی سکو می ایستادند، با همان نگاه کدرشان، با همان پشت خمیده و دست پینه بسته. محکوم بودند به ایستادن در این هوای سرد و تماشا کردن مراسمی که هیچ ربطی با آنها نداشت. ناهی چشم میچرخاند، شاید آشنایی پیدا کند. و که چه؟ فقط خبر ببرد به پدرش، به مادرش، به سپاه. چشمش به زنی افتاد که بچه 2-3 ساله‌ای را به پشتش بسته بود. بچه به این کوچکی و این سرما؟ عجب زنی بی فکری. بچه از پس کله مادر هی سرک میکشید و به ناهید نگاه میکرد. دست بچه یک عروسک پارچه‌ای بود. ناهید یاد نوک‌طلا افتاد. جوجه طلایی را به اصرار ناهید مادر برایش خریده بود. جیک جیک می‌کرد و توی حیاط اینور و اونور می‌دوید. مریم اسمش را گذاشت نوک‌طلا. این اسم را از توی یک کتاب قصه یاد گرفته بود. نوک‌طلا افتاد و مرد. حواس ناهید به گربه چشم دریده بود که نیاید و نوک‌طلا را نخورد. اما این مرض از کجا آمده بود نمی دانست. نشست سر نعش نوک‌طلا و زد زیر گریه. گلوله گلوله اشک می ریخت. مادر با پارچه زرد رنگ یک عروسک درست کرد شبیه نوک‌طلا، اما خیلی از آن بزرگتر. ناهید اول قبول نمی کرد، چون این نوک‌طلای پارچه‌ای جیک جیک نمی کرد. آخرش قبول کرد که همین نوک‌طلا باشد. پدر هر وقت می آمد چیزی برایشان می خرید. سوغاتی، عروسک پلاستیکی برای ناهید خرید. درست همان وقت که نوک‌طلا مرد، ناهید عروسک پلاستیکی موطلایی را دوست نداشت. جیک جیک نمی کرد و شبیه نوک‌طلا هم نبود. تکش که سمت راست سرهنگ ایستاده بود اشاره کرد که بیاورید. چند نفر تفنگ به دست 2 اسیر جهادی را آوردند، همانطور پا برهنه و یک لاپی راهن. سر و صورتشان کبود بود و لباس خاکیشان پاره پاره. دستشان بسته بود و سرشان پایین. سرهنگ سینه جلو داد و به فارسی سلیس گفت:
اینها خائن به آرمانهای خلق کرد هستند به اسم جهاد. جهاد سازندگی، چه اسم بی‌مسمایی! به اسم دین سر مردم را می‌برند. اگر با شمشیر نبرند با پنبه می‌برند. می‌خواهم در پیشگاه شما خلق قهرمان کرد با زبان خودشان بگویند اینجا چه می‌کردند.
دو اسیر را با ضربه قنداق تفنگ بردند تا پای سکو. تکش گفت:
حرف بزنید، بگید اینجا چه می‌کردید.
دو اسیر سرشان پایین بود و در سکوت به برف جلوی پایشان نگاه می‌کردند. هر دو هم قد بودند، یکی کمی چاق‌تر به نظر می‌آمد. ناهید چشم از آنها بر نمی‌داشت، منتظر بود که ببیند چه می‌گویند، نکند کم بیاورند. دعا کرد که کم نیاورند و بلایی هم سرشان نیاید. پاهایشان حتماً سر شده بود که عکس العمل نشان نمی‌دادند. سرهنگ گفت:
حرفی برای گفتن دارید؟ معلومه که ندارید.
اسیر لاغر سرش را بالا گرفت و گفت:
شما اینجا چی کار میکنین؟
تکش گفت:
ما اینجا چه میکنیم؟
اسیر لاغر گفت:
به این جناب سرهنگتون میگم.
سرهنگ سرش داد زد و گفت:
خفه، تو جواب من رو بده، اینجا چه غلطی میکنی؟ به فرمان کی اومدی؟
اسیر لاغر رو برگرداند و خطاب به مردم گفت:
این سرهنگ حرف خلق قهرمان کرد میزنه ولی حتی بلد نی کردی حرف بزنه. حالا به من میگه اینجا چیکار میکنم؟ من به فرمان امام اومدم، اومدم به هموطنام خدمت کنم. شما کردها اصیل ترین قوم
لالش ایرانی... کن.
سرهنگ و ضربه قنداق تفنگ حرفش رو ناتمام گذاشت و اسیر لاغر با رو افتاد توی برف. سرهنگ گفت:
دستور میدم یک آدم برفی از این خائن بسازید.
و اشاره کرد که اسیر لاغر رو ببرن روی سکوی برفی. ناهید جیغ کشید:
نه.
یکی دو نفر از میان زنها هم جیغ خفه‌ای کشیدند و گفتند: سرهنگ دست زد و گفت:
آفرین، مرحبا، پس نجاتش بده.
و اشاره کرد که ناهید را ببرن جلوی سکو. تکش گفت:
اگه به خمینی توهین کنی نمی‌کشیمش، قبول؟
هنوز اسیر لاغر را به سکوی برفی نبرده بودند که فریاد زد:
نه، حق نداری توهین کنی.
سرهنگ گفت:
اوه، چه شجاعتی.
یا به خمینی فحش میدی یا این مردک رو زیر برف دفن میکنیم تا یخ بزنن، قبول؟
اسیر لاغر صدا بلند کرد:
نه، تو نباید به امام توهین کنی، من بمیرم بهتره تا به امام توهین.
ضربه قنداق صدایش رو برید و به رو پرتش کرد روی سکوی برفی. تکش رو کرد به اسیر چاق و گفت:
تو چی؟ حاضری جانت نجات بدی؟
اسیر چاق شروع کرد به عجز و التماس:
خواهش میکنم منو آزادم کنید، اگه آزادم کنید تا عمر دارم نوکریتونو میکنم.
ناهید سعی کرد نشنود این عجز و التماس را. اسیر لاغر که مثل گنجشکی کوچک روی سکوی برفی میلرزید از همانجا صدا بلند کرد:
به کی التماس میکنی؟ احمد، تو رو به خدا، تو رو به پیغمبر، تو رو به مولا.
یک پس گردنی صدایش را در گلو خفه کرد. کاکراوف که تا حالا سمت چپ سرهنگ ایستاده و ساکت بود اجازه گرفت و از سکو پایین آمد. همونطور که دستش روی کلت کمری بود رفت روی سکوی برفی و گردن اسیر لاغر رو گرفت و نشاندش. اسیر لاغر ولو شد. سرهنگ گفت:
آفرین، می شود یک بچه بودای برفی.
تکش و کاکراوف و بقیه هم خندیدند. مردم مات و مبهوت نگاه می کردند. اگر هایوهوی هم بود چنان خفه و بی صدا بود که انگار نبود. سرهنگ گفت:
دوست دارم سه بچه بودای برفی داشته باشم.
اسیر چاق گفت:
خواهش میکنم به من رحم کنید، من تازه عقد کردم، من اونی که منو اسیر کرد نگه هم داشت تا ریشم بلند بشه و بگه من پاسدارم و پول بیشتری از شما بگیره. قسم میخورم اصلا به من میاد من پاسدار باشم.
سرهنگ رو به تکش گفت:
حواستان باشد این مظفر سرکیسه تا نکند.
این مردک دروغ میگه.
کسی که به من دروغ بگوید حقش مرگ است، یک مرگ دردناک.
اسیر چاق باز شروع کرد به التماس و گفت:
حاضرم دستتونه ببوسم.
جدی؟
قسم میخورم.
تکش در گوش سرهنگ چیزی گفت و سرهنگ فقط خندید. با اشاره سرهنگ اسیر چاق از پله ها رفت بالا. از هر پله که بالا می رفت دوستش از روی سکوی برفی داد می زد:
نه احمد، نه.
هر پله که بالاتر می رفت التماس های اسیر لاغر بیشتر می شد. آخرها دیگر بهش فوش میداد. اسیر چاق به نزدیک سرهنگ که رسید حمله کرد سمت او و با همون دستهای بسته دستش رو چسبید و با خودش کشید سمت پایین. به چشم هم زدنی سرهنگ و اسیر چاق غلط خوردن تا پای سکو. مردم زدن زیر خنده و اسیر لاغر فریاد الله اکبر سر داد. هی الله اکبر میگفت و هی میگفت
الله اکبر، الله اکبر، آفرین احمد، به این میگن فرزند خمینی.
ناهید هم تا آنجایی که توان داشت جیغ میکشید و قاطیان الله اکبر میگفت. جیغش فریادی بود از سر وحشت و شادی، وحشت از این وحشی ها و شادی از کار احمد. قوت قلبی گرفت که نگو. اگر در خلوت خودش کمی و فقط کمی این فکر به سرش زد که فوش بدهد و بعد توبه کند، حالا دیگر یقین داشت هرگز این کار را نمی کند. کجال با مشت کوبید به دهان ناهید. دو دختر نگهبان هم چند مشت به پشت و پهلو ناهید نواختند. صدای چهار گلوله همه را ساکت کرد. خنده بر لبها ماسید. سرهنگ را بلند کردن. سرهنگ دستی به سر خودش کشید و گفت
چیزیم نشده، کلت بدید.
یادش رفته بود که به کمر خودش کلت بسته. تکش کلتش را داد به سرهنگ و گفت
هر دوشان مردن.
و دو اسیر را نشان داد که کاکرعوف با چهار گلوله کشتشان. سرهنگ کلت را گرفت و هر چی گلوله داشت را توی سر و سینه احمد خالی کرد و توف انداخت به جنازه احمد و راه افتاد سمت مقرشان. کجال اشاره کرد به تکش که با ناهید چه کند. تکش گفت
بندازیرشان توی همان طویله.
وقتی ناهید را می بردند سر برگرداند، چشمش افتاد به سکوی برفی خونالود. جنازه اسیرها را همانجا رها کرده بودند. مردم هم سرشان را پایین انداخته و دور و نزدیک ایستاده بودند. ماموستای پیر عصا زنان داشت می آمد. به ناهید که رسید ایستاد و نگاه کرد. زیر لب چیزی گفت و بعد به آسمان خیره شد. از توی جمعیت صدا بلند شد. کجال به دخترها گفت
این شیطان از کجا پیدا شده؟
دخترها گفتند
آخرش از خانه آمد بیرون.
ناهید اما شاد بود، داشت درد خودش را از یاد می برد. اگرچه دلش برای دو اسیر شهید سوخت، اما خوشحال شد که آبروی اسلام و انقلاب حفظ شد. ته دلش خوشحال بود، چند بار لبخند زد. کجال لبخندش را که دید سیلی آبداری خوابان بیخ گوشش و گفت
آخ یک بیری، خوشحالی که اینطوری تمام شده ها؟
ناهید باز هم لبخند زد و گفت
چرا خوشحال نباشم؟
کجال پرتش کرد توی اتاقک و گفت
اونقدر این توب به من تب بپوسی.
و ناسزاگویان همراه رفقایش رفت. ناهید رو به قبله فرضی نشست و برای دو اسیر شهید فاتحه و آیاتی که حفظ بود خواند. بعد یک دل سیر گریه کرد. داشت گریه می کرد که شمسی آمد پیشش. خوب بود یا بیدار؟ شمسی اینجا چه می کرد؟ شمسی گفت
خیلی دلم برات تنگ شده ناهید.
ناهید من کرد و گفت
من هم دلم. تو مگر
شمسی دست گذاشت روی زخمهای ناهید و گفت
خوب هدیه جمع کردی، هر کدامش یک دنیا اجر دارد، قدرش بدان.
ناهید میخواست گله و شکایت کند و بگوید برای من دعا کن که شمسی گفت
دعا میکنم آزاد بشی، دعا میکنم.